با نام او و با سلام. اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، در پایان شرح غزل 398 عرض کردم در دو مصرع حرف که به کار رفته است در این غزل که نیازی به آن نبوده است. نخست مصرع دوم از بیت پنجم: پیران سخن ز تجربه گویند و گفتمت، هان ای پسر که پیر شوی. ببین، هان ای پسر که پیر شوی، نیازی به که ندارد. هان ای پسر پیر شوی، اینجا در معنی این حرف که را بپنداریم نه موصول است و نه حرف رفت. همچنین چهی که در نخستین مصرع بیت 8 به کار رفته: ساقی که جامت. از کردیم مقصود خواجه در مصرع نخست از بیت 8 این بوده است: ای ساقی که هرگز جامت از می صافی خالی مباد، به اصطلاح. اما در باره که مصرع دوم از بیت 5 محملی فراهم آوردیم که به گونه‌ای تأویل و توجیه آوردن حرف که باشد. چگونه؟ پیران سخن ز تجربه گویند و گفتم هان ای پسر که انشالله پیر شوی، هان ای پسر که تو هم پیر خواهی شد. این رو تقدیرن این گونه بپنداریم برای توجیه حرف که: هان ای پسر که به زودی پیر خواهی شد، که تو هم پیر شوی، که تو هم به پیر سالی و کهن سالی برسی. این در آغاز دعایی هم میتواند باشد. گفت نفرین که در لباس دعا کرده ای، ببین گفتی پدر که پیر شوی، یا گفتی مرا که پیر شوی ای پدر. بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای، ببین هان ای پسر که تو هم پیر خواهی شد، که تو هم بالاخره پیر خواهی شد روزی، یا انشاءالله پیر میشی. ما امروز هم میگوییم پیر شی جوون. حالا پند گوش کن، زیرا پیران اگر پندی میگویند به آن پند رسیدن، به تجربه به آن سخن رسیدن. در نتیجه هان ای پسر که انشاءالله پیر شی، پند گوش کن. تصور میکنم این حرف که به گونه ای با این تأویل توجیه شده باشد. و اما غزل 392: کرشمه ای کن و بازار ساحری، یعنی جادوگری، از سحر بشکن. رونق بازار فریبکاری و جادوگری رو بشکن، زیرا تو کرشمت هزاران بار فریبایی دلپذیرتری از فریبکاری جادوگران داره. این تفاوت فریبایی و فریبکاری رو با این آرزو که توانسته باشم در توجیه این دو واژه به عرضتان برسانم. بیت دوم رو حتما به یاد نازنین شما مانده است که عرض کردم مصرع دوم یکی از کاستی‌های ضبط علامه قزوینی و غنی است. چرا؟ زیرا کلاه گوشه به آیین سروری تنها ضبط یک نسخه است در میان 32 نسخه. 32 نسخه آیین دلبری از هر نظر هم که بنگریم آیین دلبری سزاوارتر است، اما یک نسخه تردید نداریم که نسخه خلخالی در ضبط این واژه به قیاس و ذوق و سلیقه عمل کرده است. در نتیجه کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن و مصرع نخست از بیت سوم به زلف گوی که آیین دلبری بگذار. خیلی ضبط ناخوش و نادلپذیری است و ناپسند. آیین دلبری پیوسته باید برقرار باشد، نباید فرو گذاشته شود. در نتیجه به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار. این همه با عاشق خود سرکش مباش. به غمزه گوی که قلب، و گفتیم معانی ایهامی دارد که هرگز سپاه ستمگری ندارد. در نتیجه کاستی های ضبط علامه قزوینی و غنی نخست رونق ناموس است که رونق و ناموس ضبط کرده است. دو دیگر آیین دلبری است که آیین سروری ضبط کرده است. سه دیگر آیین دلبری بگذار علامه قزوینی ضبط کرده است، در صورتی که زیاده از 20 و چند نسخه به ما اجازه می دهد که آیین سرکشی. حالا آیین با اختلافهای دیگر بنده 20 و چند نسخه را برای سرکشی رخصت می دهد که سرکشی ضبط کنیم. اگر دلبری ضبط کنیم هرگز لطفی ندارد. به زلف گوی که آیین سرکشی بگذار. حالا برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن. گوی خوبی را هم عرض کردیم، اضافه تشبیهی، زیرا خوبی را به گوی مانند کرده است که در هر جای می رود و در بر هر جای خان می گسترد و در هر جای روان است. گوی غلطان به همه جا می رود و در همه جا روان و روانه است. اما یکی از مهمترین بیت‌های این غزل که به توضیح بیشتری نیاز دارد بیت پنجم است و از شنوندگان صمیمانه استدعا دارم که بنده را در شرح بیت پنجم سخت یاری بفرمایند، و الا امید ندارم که بیاری شما بتوانم به روشنی بیت پنجم رو شرح و معنی کنم. همینجا عرض کنم که بیت پنجم در همه نسخه های کهن تقریبا یکسان ضبط شده است، اختلاف نسخه خاصی ندارد. به آهوان نظر، آهوی نظر، نظر شامل نگاه می شود، چشم می شود، اما آهوی نظر یا آهوان نظر، نظر به آهو مانند شده است، اضافه تشبیهی. چرا؟ زیرا به چند اعتبار. به سرعت آهو، نظر نیز به سرعت. شما تا روی بر می گردانی به سرعت می توانی کیلومترها آن سویتر رو بنگری. آهو نیز به سرعت در می گذرد، تیز پای. دو دیگر چشمی بسیار فریبا و فریبنگیز دارد. یکی از زیباترین نظرها و چشمها رو آهو در میان همه موجودات از نظر آدمی به خود اختصاص داده است. آهوان نظر رو با همه معانی بنگریم، توجه داشته باشیم، با همه معانی. سرعت نظر رو نیز شارحان از یاد بردند. ببینید میخواد شیر آفتاب رو بگیره. تنها زیبایی و فریبنگیزی و فریبایی و جلوه ظاهری کافی نیست، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، حتی میتوانی شیر آفتاب رو نیز تسخیر کنی. حالا شیر آفتاب چیست؟ اجازه بفرمایید مصرع دوم رو عرض کنیم. به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. قوس یعنی کمان. خب به ابروان دوتا، خود دوتا یعنی خمیده. ببینید چه تناسب‌های بی نظیری در این بیت. این که در آغاز شرح این غزل عرض کردم، بی تردید این غزل در شمار برگزیده ترین آثار خواجه به شمار می رود، به این اعتبار است. معانی بلند، ایهام های شگفت‌انگیز، تناسب های خیره کننده و نغمه های حیرت انگیزی که در این غزل به کار رفته به راستی مثال زدنی است. شما این غزل رو با غزل هایی که خواجو کرمان و یا دیگران گفتند مقایسه بفرمایید، آن وقت ملاحظه می فرمایید تا چه مرتبه فصاحت و بلاغت و گیرایی و فریبایی در این غزل تا قاف زیبایی را در سخن در بالهای گسترده خیش در کشیده است و پوشانده به ابروان دوتا. حالا این دوتا باز ایهامی است. ابروی دوتا، دو ابرو دارد آدمی، و باز شنیده ایم که قامت دوتا یعنی قامت خمیده. این دوتا چه معانی ایهامی به راستی خیره کننده ای دارد. ما یه دوتایی میبینیم، اما شاعر خون دل خورده است تا این واژگان رو در کنار هم نشانده، تا ما امروز غرق در لذت از فصاحت و بلاغت این سخن بشیم. به ابروان دوتا، حالا قوس مشتری رو بشکن، کمان مشتری را، که حالا باز توضیح خواهیم از کرد. بیاییم بر سر سخن مصرع نخست را معنی کنیم. نظر که عرض کردیم به معنی نگاهه، اما چرا نگاه به آهو مانند شده؟ از چند نظر باز به عرض شما رساندیم. حالا شیر آفتاب یعنی چه؟ این چه اضافه تشبیهیه؟ آفتاب چرا به شیر مانند شده؟ در آغاز بی هیچ ادله‌ای عرض کنیم که وقتی در آفتاب می نگری، این شعاع آفتاب رو همانند یال شیر، یال شیر را به یاد شما می آورد. نشانه شیر خورشید بر همین پایه در سالهای دیر و دور ترسیم شده است، زیرا شعاع خورشید اساساً به روشنی یادآور یال شیر است. شیر نماد قدرت و شجاعت در ادب ما، خود خورشید نماد نیرو و انرژی و حرارت و گرما. یعنی در همین شیر آفتاب چندین معانی رنگین تو در توی ایهامی تعبیه شده است که به عرض شما خواهم رساند. آفتاب عرض کردیم به شیر مانند شده، به یک معنی دیگر در دانش نجوم خانه آفتاب کجاست؟ در برج اسد. برج اسد یعنی چه؟ خواهش میکنم دوستان دانش آموز، بنده روی سخنم با فضلا و دانشمندانی نیست که این برنامه رو التفات میفرمایند، در اینجا روی سخنم با دوستان دانش آموز این برنامه است که می توانند به سادگی به خصوص این بیت را با گوشی ها ضبط کنند، یک بار دیگر بشنوند، به سادگی می توانند بر روی این بیت احاطه پیدا کنند، زیرا با همه رنگارنگی اندکی شاید دشوار نماید. در دانش نجوم برج اسد اساساً خانه آفتابه. ساده عرض کنم، هر کس هر چیز بالاخره خانه‌ای دارد، جایگاهی دارد. آفتاب باید عرض کنم جاش برج اسده. حالا برج اسد یعنی چه؟ برج اسد یکی از برج‌های 12 گانه است. برج 12 گانه کدام است؟ ملاحظه بفرمایید، منطقه البروج به 12 بخش تقسیم شده از نظر دانش تقویم و دانش نجوم. هر بخشی از منطقه البروج رو برج میگن. برج به ابراج و بروج نیز جمع بسته شده. برج شاید بیجا نگویم، ابراج نیز دیدم، جمع مکسر برج. بروج هم که بسیار معروف است. خب وقتی خورشید می آید در برج اسد، حالا باز اینها رو نیز توضیح عرض می کنم، وقتی خورشید می آید در برج اسد که خونشه، در آن هنگام بسیار نیرومندتر میشه، بسیار نورانی تر میشه. حالا اجازه بفرمایید که راجع به خود برج ها نیز توضیح عرض کنیم. پیش از این که ما بگوییم فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر که همکنون در ماه تیر به سر میبریم، در ماه تیر 1391 خورشیدی، پس از خرداد عرض کردیم تیر و مرداد و شهریور، پسانگاه مهر و آبان و آذر، پسانگاه دی و بهمن و اسفند. پیش از اینها این ماه‌ها رو با برج می‌شناختند. برج‌ها نیز اسم مخصوص خود را داشته. سال به 12 برج تقسیم می‌شده با این نام‌ها. برج نخست حمل، یعنی دقیقاً همزمان با فروردین. بعد ثور، همزمان با اردیبهشت. برج سوم جوزا، همزمان با خرداد. برج چهارم سرطان. برج پنجم اسد، خورشید. می‌دانیم که هر برجی را ویژگی خاصی براش قائلند. متولدان مرداد ماه رو نمادی از انرژی خورشیدی می‌دانند، زیبایی خورشیدی می‌دانند و چه و چه های دیگر. شش سنبله، همزمان با شهریور. 7 میزان. 8 عقرب، همزمان با آبان. 9 قوس، یعنی کمان، همزمان با آذر ماه. 10 جدی، جدی نخوانیم، جدی. و بعد 11 دلو، 12 حوت، اسفند، حوت یا ماهی. حالا چرا پس پاره جد میخوانند پاره جدی؟ در آغاز عرض کنم که جد یعنی بزغاله نر، بزغاله. جدی یعنی بزغاله کوچک، بزغالک به اصطلاح. یعنی چه؟ اگر مقصودتان ماه دهم باشد باید بفرمایید جدی. پس برج دهم می شود جدی. اما جدی چه زمانی می گوییم؟ ببینید، اسم مسقر در عربی مثل حسن، مسقرش میشه حسین. شمس شمیس، حمید حمید، سعید سعید، سلیم سلیم. پس جد دیگه اسم مصغرش می شود جدی. جدی یعنی چه؟ جدی یعنی بزغاله کوچولو. پس اگر مقصودتان جدی برج دهم باشد، باید بفرمایید جدی و نه جدی. ما در ادب فارسی در قصائد هم جدی به کار برده ایم و هم جدی. بیشتر از آنجا که با برج دهم در ارتباطیم، حتما جدی بفرمایید. و اما حال که این اسامی برج‌های 12 گانه را دانستیم، این نکته را نیز بیفزاییم که قوس، ببینید باز یکی از برج هاست، قوس در لغت به معنی کمانه. قوس دیگه همین قوس قزح، که نفرمایید قوس و قزح، نه قوس قزح رنگین کمان، یعنی کمان قزح، مثل چرخ فلک، نفرمایید چرخ و فلک. در نتیجه قوس به معنی کمانه. اما در اصطلاح نجومی برج نهم از برج‌های 12 گانه است، یا صورت نهم از صورت‌های 12 گانه فلکی در منطقه البروج، که یکی از خانه‌های مشتری است، که وقتی مشتری به قوس میرسد، مشتری هم خونش قوسه. خورشید گفتیم کجاست خونش؟ برج اسده. برج اسد خانه آفتابه. قوس هم خانه مشتری است، که وقتی مشتری به قوس میرسد، بسیار نورانی و پر انرژی میشود. در نتیجه وقتی آفتاب به اسد برسد، به برج اسد برسد، پر انرژی تر می شود. و وقتی مشتری به قوس برسد، ماه نهم، آن هم نورانی تر و پر انرژی تر و قوی تر. خب حالا مقصود چیست؟ می فرماید با آهوان نظر به همه معانی، یا سرعت یا زیبایی، شیر آفتاب رو نیز بگیر و رام خود کن. تو شیر آفتاب رو حتی می توانی به دام بیاوری. و درباره شیر آفتاب گفتیم که آفتاب بدین جهت به شیر مانند شده که در دانش نجوم خانه آفتاب برج اسده. اسد یعنی شیر. وقتی ما می گوییم حمل ثور جوزا سرطان اسد، پنجمین برج، اسد خانه آفتابه. شیر آفتاب یعنی این معانی ایهامی شیر آفتاب رو نیز در نظر داشته باشیم. هم می توانی بگویی خانه آفتاب رو در تسخیر خیش در بیار، و هم می توانی آفتابی که همچون شیر دارای یالهای درخشانی است، عرض کردم با همه معانی، و همچنین با ابروان دوتا، باز دوتا با ایهامش، یعنی هم ابروی دوتا دو ابرو و هم ابروی خمیده دوتا. حالا بیا قوس مشتری را نیز در شکن. اون ابرو با قوس چه تناسب زیبایی! مشتری را با آن همه درخشانی و انرژی خیره کننده، قوسش رو یعنی خانش رو، کمان ابروی تو میتواند یعنی خانه مشتری را در هم بشکند. تا فردا، وقت خوش. کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق ناموس سامری بشکن، به باد سر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری بشکن، به زلف بوی که آیین سرکشی بگذار، به زلف بو که ره و رسم سرکشی بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن، برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن، به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن، چو عندلیب فصاحت فروشد، ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن.